الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در صفحه 271 بحث مستحبات رمی هست که هفتمین مورد استقبال جمرت هنا ای جمرت العقبه، که انسان رو به جمره بیسته. این هم یکی از مستحبات هست. دو سه تا مستحب دیگه هم داره تا این مستحبات احرام تمام بشه. رو به جمره ایستادن منظور چی است؟ به معنا کونهی مقابلن لها، یعنی شخص مقابل اون جمره باشه. لا آلین علیها کما یظهر من قول صادق علیه السلام، همون گونه که ظاهر میشه از قول امام صادق که فرمود ارمه ها من قبل وچه ها. ارمه رما یرمی لیرمه لیرمیا لیرمو لترمه لترمیا لیرمی، نه ارمه. ارمه فاعلش کدامه؟ فاعل ارمه صیغه هفت امر یا یک امر حاضر. ارمه فاعلش انته هست، انته مستتر، استتارش هم وجوبیه. ارمه یعنی تو رمی کن ها آن را، یعنی اون جمره رو، من قبل وچه ها یعنی از طرف صورتش، ولا ترمه ها من اعلاها یعنی روبروش، از طرف صورتش یعنی روبروش، و نه اینکه بری بالای او بایستی و به او سنگ بزنی. و الا یعنی اگر منظور از استقبال جمره این نباشه، فلیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال، نیست برای این جمره صورت خاصی که تحقق پیدا کنه به وسیله آن وجه یا به آن وجه استقبال روبرو بودن. یعنی جمره یک ستون چارگوشه، از هر طرف که بری روبروش هستی دیگه، دیگه پشت رو نداره. که مثل در واقع یه ظرفی که گرد هست، پشت رو دیگه نداره، هر طرفش بری همونه دیگه. یا یک ستونی که در ساختمان هست، این ستون دیگه صورت نداره، پشت نداره، از هر طرف بری خودش. اینجا هم استقبال جمره اصلا معنا نداره که شما روبرو شخص معنا داره. شخص یه صورتی داره، زید میگه از روبروی زید برو، از پشت سرش نرو، چون زید روبرو داره، پشت سر داره. ولی اگر ما یک ظرفی رو مثل بشکه آب در نظر بگیریم، این بشکه آب روبرو نداره، دور تا دورش همونه دیگه. حالا این جمره هم یه ستون چارگوشه که صورت و پشت سر و اینا نداره، لذا استقبال معنا نداره، مگر اینکه اینطوری معنا کنیم که در مقابل جمره وایستا، بالاتر از اون نیست، مثل اینکه انسان بره بالای جمره و سنگ بزن. البته امروزه که دیگه بالاش سقف هست، دیگه اون مسئله مطرح نیست، طبیعتا انسان روبروی جمره باید وایسته و سنگ رو بزن. این و الا یعنی اگر این استقبال رو این گونه معنا نکنیم، لیس لها یعنی نیست برای این جمره صورت خاصی که تحقق پیدا بکنه به وسیله اون صورت استقبال، یعنی استقبال تحقق پیدا کنه صورت نداره اصلا. به هر حال ولی یکم معذاله که مستدبرن للقبله، و باید باشد این شخص، ولی یکم یعنی هوه معذاله، یعنی با وجود اینکه مقابل جمره هست، معذاله یعنی با وجود مقابل بودن، مستدبرن للقبله، پشت به قبله هم باشه. خب دقت بفرمایید، جمره البته الان یک جوری است که اون مثل صفحه کاغذ در واقع هست، مثل یک کتابی رو فرض بفرمایید، الان همین کتابی که دست من است، اگه اینطوری کنم به این شکل دیگه، این طرفش نیم متره، این طرفش 13 متر، بلندیش هم 6 متره، مثلا 5-6 متر. اینجا اگر من بخوام پشت به قبله وایستم به این طرف اصابت میکنه، اگر من بخوام پشت به قبله باشم، چون این طرف مکه است، آخر منا هم هست، پشتمو بکنم اینور به اینجا میشه بزنی. و اگر من بخوام به اینجای جمره بزنم که وسطش هست، یعنی الان دیگه یه چیز پهنه شده، یا از این طرف بیام به این وسط بزنم، دیگه طبیعتاً رو به قبله و پشت به قبله نمیشم، رو به مشرق و مغرب میشم. یعنی اگر از اینطوری که الان من نشستم در اون جمرات اینطوری در نظر بگیریم، رو به مشرق خواهد شد، نه رو به مغرب خواهد شد، و از این ور هم رو به مشرق خواهد شد. چون در اونجا که جمره رو اینطوری گذاشتن، این ورش قبله است، اون طرفش مغربه، این طرفش مشرقه، این ورش جنوبه. در واقع چون ما از جنوب مکه میاییم به طرف مکه، لذایشو میفرماید که خب وقت در زمان ما این مستدبران للقبله، یعنی من باید وایستم به این طرف دیوار سنگ بزنم، و این رو هم مراجع اشکال میکنن از این جهت که این جمره قبلی این وسط ها بوده، لذا در زمان ما اگر ما بخوایم احتیاط رو رعایت کنیم دیگه نمیشه پشت به قبله وایستاد. در زمان ما چون این ستون جمره رو پهنش کردن و طوری نیست که دورش باز باشه که بشه چیز کرد، پهنش کردن، اگر من بخوام پشت به قبله وایستم یه سمت جمره رو میتونم بزنم، ولی این جمره جای اصلیش نه اینکه وسط هست، و احتیاط هم مراجعه میکنن که شما وسط رو بزن، لذا مستدبرن للقبله در زمان ما امکان نداره. ففی الجمرتین الاخرین یستقبل القبله، یعنی فرض بفرمایید که اگر این جمره باشه، جمره قدیم، زمان قدیم جمره به همین شکل بوده که 2 متر مثلا بلندیش بوده بود، یه شکل استوانه بوده، خب اینطوری مشکل نداره. جمره عقبه رو من اینجا وای میستم، پشتم به قبله است، مکه این بره، پشتم به قبله است و اینجا رو میزنم، هیچ مشکل نداره. ولی در زمان ما اینجا پهن شده، رفته جلو و اصلا اینجا نداره، جلوتر هست، میشه زد ولی خلاف احتیاط. در زمان ما باید از همین جا زد. ولی دوتا جمره دیگر رو باید رو به قبله بزنم. زمان قدیم دوتا جمره دیگه باز به همین شکل بوده، هیچ فرقی نداشته، رو به قبله که من میخواستم بزنم این ور وای میستادم، این ور جمره رو به مکه وای میستم، صورت من هم به طرف جمره است هم به طرف مکه است که قبله باشه. خب اینو میزنم دیگه، اینو که بزنم هم قبله شده هم مکه شده. ولی باز در زمان ما این مسئله مشکل هست و دقیقا نمیشه که رو به قبله انسان بیسته. خب اینم راجع به این مسئله. الان دیگه رو به قبله و پشت به قبله ایستادن یه مقدار مشکل هست و باید یه جوری بیستیم که در واقع صورتمون به طرف مغرب خواهد شد یا به طرف مشرق خواهد شد. اینم راجع به این مسئله. میفرماید که ولیکن مع ذلک مستدبرن للقبله و فی الجمرتین الاخرین، یعنی در جمره اولا و وسطا، یستقبل القبله. الان میشه رو به قبله ایستاد و زد، ولی به یه گوشه خواهد خورد، به این طرف خواهد خورد، ولی به وسط نخواهد خورد. به هر حال مستحبه و مهم نیست. هشتمین از مستحبات، الدعاء بالمعثور حالت الرمی و قبله و الحساب یده. دعا به اون اثری که از معصوم رسیده، یعنی دعای من در آورده نیست، یعنی یه دعایی در حالت رمی هست که وقتی که میزنی یه دعایی هست که اونو بخونی. قبل از زدن هم یه دعایی هست در حالی که سنگ در دست شخصه، یعنی سنگ تو دستت میخوای بزنی یه دعا داره، موقع زدن هم یه دعا داره. نهم، تکبیر مع کل حساتن، هر سنگو که میزنی یه الله اکبر میگی. و یمکن کون و ظرف، یعنی این معه لتکبیره و دعا معن، یعنی در عبارت شهید اول اینطوریه دیگه، الدعاء و تکبیر مع کل حساد، یعنی هر سنگی که میزنی اون دعا رو بخوان و تکبیر بگو، یعنی این مع ظرف هم تکبیر باشه هم دعا باشه، یعنی هم تکبیر در ظرف مع باشه هم دعا. این یه جور هست عبارت. یه وقت هم هست که نه، مع کل حساتن رو مربوط به تکبیر میدونیم دیگه، برای هر سنگ دعا خوندن لازم نیست. یه بار انسان دعا رو میخونه، با هر سنگی هم فقط یه تکبیر میگه. ولی اگر ما بگیم که دعا و تکبیر مال حساته، اون وقت برای هر سنگی هم باید دعا بخونی هم باید تکبیر بگه. ارم رمیها خزفن، به صورت خزف انسان بزنه، اینا مستحب. خزف چی هست؟ ول مشهور فی تفسیرهی ان یزع الحساته علی بطن ابهام الید الیمنا و یدفعها به ظفر سبابه. می فرماید که تفسیرش اینه که قرار بده سنگریزه را در شکم ابهام دست راست. خب ید یمنا کدامه؟ فرض کنید این دست الان دست راست. ابهامش کدامه؟ اینه، انگشت شست، که این یه انگشتی که در مقابل این چهار تا انگشت قرار میگیره، این ابهام. بطنش کدامه؟ این شکمش، این پشتشه، این جلو شکمش، این جلو که به اصطلاح با این دست هماهنگ میشه، این جلو هست. سنگ رو بذاریم اینجا و یدفعها به ظفر سبابه، این سبابه است، این انگشت اولی سبابه است، یعنی بعد از این یکی از این چهارتا، از این چهارتا اولی سبابه است. با ظفر یعنی ناخن، با ناخن سبابه بندازیم، اینطوری میشه دیگه در واقع. و این ستا انگشت ما پنهان کنیم، اینجوری میشه، یعنی در واقع ما این رو میذاریم بر بطن این انگشت شست، سنگ رو میذاریم اینجا، با این ناخنش اینطوری میزنیم، به این شکل که بزنیم، به این شکل که بزنیم در واقع بره بخوره به اونجا. البته کار سختیه یه خورده که سنگ ریزه رو بذاره اونا تو اون شلوغی که الان هست، که دیگه این هم امکان نداره، بلکه اگه انسان بخواد این کارا رو بکنه از سنگ زدن میمونه، زیر دست و پا هم ممکنه بره. تو این وضعیتی که فقط انسان مواظبه که به اصطلاح تو شلوغی تو جمعیت نمونه، یا مثلا دمپایش یا کفشش مثلا از دست نره، تو این سختی فقط در حد این که به زحمت همینو بگیره و بندازه، دیگه بیش از این نمیرسه. حالا به هر حال در زمانی که خلوتی بوده باشه این امکان داشته که یزع، یعنی بگذارد. یزع فاعلش کدام؟ هوه، یعنی این حاجی، این مکلف. بگذارد چه چیز را؟ حل حساته، حسات را کجا بذارد؟ علا بطن، یعنی بر شکم ابهام، ابهام اینه، بر شکم این بذاره، ابهام دست راست، ید یمنا. و یدفعها، یعنی فشار بده، هل بده، دفع کنه، یعنی بندازه. به ظفره، به ظفر یعنی ناخونه، این ناخون پشتشه دیگه، ناخون سبابه، این هم سبابه است، این انگشت سبابه است، با این ناخونش به این شکل بندازه. و اوجبه جماعتون، بعضی ها واجب دونستن، من هم ابن ادریس به هذا المعنا و المرتضا، مرحوم سید مرتضا هم واجب دونسته، ولی لکنه، یعنی سید مرتضا، جعل الدفعه به ظفر الوسطا، گفته که انداختنش و هل دادنش با انگشت، با ناخن وسطا باشه، این وسطاست، یعنی چهار تا انگشت که ما داریم از همه بلندترش میگن وسطا، از همه بلندتره، قدش از همه بلندتر، گفتن که با این وسطا فشار بده، یعنی در واقع اینی که میاره به این میندازه با این نباشه، بلکه با انگشت وسطی باشه، با این وسطا بندازه و سنگ بره. هازا ولیکن ظاهر العت فی روایت البزنطی عن الکاظم تخذفهن خزفن و و تزعها علال ابهام و تدفعها به زفر سبابه ان الکیفیت المذکوره فی تفسیر المشهور او المرتضا امرون زائدون علال خصف فیکونو فی الرمی سنتان اهداهما الخزف و هو علاما فی السها الرمی بالحسا بالعصابه لا به غیرها و امکان بلیت. ایشون میفرماید که ولی ظاهر روایت اختزا میکنه که خزف غیر از این باشه که ما گفتیم. یعنی ما دو تا مستحب داریم، یه مستحب به ما خزف است. خزف یعنی با انگشتای دست بندازیم، همین که با انگشتای دست بندازیم این خزف است. دوم این است که حالا که داریم با انگشتای دستمون میندازیم به این شکل بندازیم. یعنی دو تا چیز جدا هست. ممکنه ما یه مستحب رو رعایت کنیم با انگشتای دست بندازیم، ولی مستحب دیگر رو که بذاریم بر بطن ابهام یمنا و پرت کنیم اون رو رعایت نکنیم. ممکنه که دو تا مستحب رو هم رعایت نکنیم، مثلا فرض کنیم با انگشت نندازیم، بذاریم تو کف دستمون با کف دستمون بندازیم. پس خصف یعنی با انگشت انداختن، مثل اینکه انسان لقمه رو با انگشت ور می‌داره اونطوری. می‌فرماید ولی ظاهر عطف در روایت بزنتی از امام کاظم که امام کاظم فرموده تخذفهن خذفن، یعنی به صورت خذف اونها رو میندازی، تخذفهن یعنی ترمیهن بالاصابع رمیان، منظور از تخذفهن اینه، یعنی با انگشتانت بنداز، این یک، یعنی یک کار جدا. و یکی هم تزعها یعنی میگذاری آن سنگریزه را بر ابهام، یعنی بر این شکم شست، و تدفعها به زفر سبابه و دفع میکنی و هل میدی با ناخن این انگشت دیگه که سبابه هست. ظاهر عطف این است که کیفیت مذکور، یعنی اینکه بذاری بر ابهام و فشار بدی، کیفیتی که در تفسیر مشهور یا تفسیر مرتضی ذکر شد، این کیفیت یه امر زائد بر خصف است، یعنی یه چیز اضافیه، یعنی خصف خودش یه کاره، اون یه کار دیگه است. فیکونو فی الرمی سنتان، در رمی ما دو تا مستحب داریم، احداهما خصف، یکیش خصف است. اون وقت خصف چیست؟ میفرماید و هو علی ما فی السها خصف، اونطور که در سحاه جوهری هست، سحاه اللغه هست، الرمی بالحسا بالعصابع، انداختن سنگ و سنگریزه با انگشتان، یعنی با کف دست نندازی، با انگشت ها بندازی. لا به غیرها، یعنی به غیر عصابع نباشد، و امکان اون غیر بلیت، یعنی به غیر عصابع نباشد. حالا غیر عصابع گاهی دست است، گاهی به اصطلاح با پا، مثلا انسان اینطوری بخوابه با پاش بندازه، گاهی بذاره رو سرش اینطوری با سر بندازه. میگه با دست بنداز، نه به غیر دست. اگرچه اون غیر، ببخشید، به غیر انگشت نباشه، اگرچه اون غیر کانه هوه داره که برمیگرده به غیر، اگرچه اون غیر یعنی غیر عصابه ید باشه، یعنی میگه حتی با دستت هم ننداز که بخوای انگشت ها رو در نظر نگیری، به از کف دست استفاده کنی، با دست بندازی. یا مثلا فرض کنی که پشت دستت بذاری، اینطوری با دست بندازی. میگه نه، با دست حتی نه، با انگشتان دست بنداز. خب این یه مستحب. بعد و اخرا، این و اخرا میخوره به این، میگه که فیکون و فرمی سنتان، در انداختن دو تا استحباب داریم، احداهما الخزف، یکی از مستحبات خزف است، و الاخرى جعله بالهیئه المذکوره، یعنی قرار دادن این رمی، هو به رمی برمیگرده، به هیئت مذکور. یعنی حالا که میخوای با انگشتات بندازی، این رمی رو به این شکل قرار بده که در بطن این انگشت بذاری و با زفر انگشت دیگه فشار بدی بره جلو. و هینه ازن، حالا که این طوره، هینه ازن یعنی حالا که این دوتا مستحب شد، یعنی هینه از کان هنا مستحبان، مثلا فتتعد دا سنت الخزف به رمیه ها بالعصابه کیفت تفق، تتعد دا یعنی ادا می شود، انجام می شود، استحباب خزف به زدن اون سنگ یعنی حصاد با انگشتان هر جور که باشد، یعنی هر جور که با این انگشتا بندازی این خزف انجام شده و حالا دیگه اون یک مستحب دیگر انجام ندی، او یه بحث دیگه است. و هذا المعنا که این معنایی که ما از خزف کردیم که از جوهری نقل کرده بودیم، کدوم معنا؟ این معنایی که گفتیم پرتاب با اصابع منظوره. این معنا یناسب و تباعد بالقدر المسکون، این معنا مناسب است با اون دور بودن به اندازه‌ای که ذکر شد. گفتیم که اندازه 10 ذرا یا 5 متر تا 15 ذرا 7 متر، یعنی از 5 متری دیگه جلوتر نرو. خب من 5 متر با جمر فاصله داشته باشم، بخوام با این بذارم تو شکم این انگشتم بندازم که نمیرسه، باید با انگشتم پرت کنم. پس اگر بخوایم با اون مستحب عمل کنیم که 5 متر جلوتر نریم، اون وقت خزف رو باید اینطوری معنا کنیم که این مستحب با اون مستحب رو بشه انجام داد. یعنی اگر خزف رو پرداخته با پرتاب با انگشت معنا کنیم، این مستحب یعنی انجام خزف با اون مستحب یعنی 5 متر جلوتر نرو با هم میشه با هم انجام داد. و الا اگر خزف رو مثل سید مرتضی یا مثل دیگران مشهور معنا کنیم، اون وقت نمیشه اصلا از دور این کار انجام داد، باید بریم در نیم متری اینطوری بزنیم، چون در نیم متری جمر عقب تر بیاییم اصلا این نمیخوره به جمر. فنل جمع بینه، جمع کنیم بین این تباعد را و بین الخزف و بین خزف را به دو معنی که گذشت بعیدان، خیلی بعید است. لتعثره، چون سخت است. او تعذره، یا محال است، محال عادی است. یعنی واقعا محاله که انسان یا خیلی سخته یا امکان نداره. تعذر یعنی امکان نداره، یا امکان نداره که انسان مثلا 6 متری 7 متری بیسته، اون وقت بخواد این سنگو در بطن ابهام یمنا بذاره، اینطوری بندازی اینطوری بندازی نیم متر بیشتر نمیره، پس جور در نمیاد. و یم بقی مع تزاهم بین الخسف و تباعد اختیار الخسف. حالا یه نفر اگر اصرار داره که نه خیر، ما به سهاه جوهره کار نداریم، همونطور که مشهور گفتن ما میخواییم خسف رو معنا کنیم، یعنی خزف رو حتما میخواییم اینطوری معنا کنیم که بذاریم اینجای انگشتمون و با پشت این ناخن این یکی انگشت بزنیم. اگر میخواید اینطوری خزف رو معنا کنید، اون وقت تزاهم پیدا میشه بین این مستحب اون مستحب. یعنی ما میخوام از طرف سنگو اینطوری بزنم، از طرفی میخوام از جمره 5 متر دور باشم، دوتاش با هم نمیشه، باید یکش رو انتخاب کنم. در تزاهم بین این دو مستحب خزف رو انتخاب میکنم و میرم از جلوتر میزنم، میرم نیم متری جمره میزنم. و یم بقی سزاوار است مع تزاهم، وقتی که تزاهم شد بین چی و چی تزاهم شد، یعنی با هم دیگه مزاحمت کردن بین این دوتا مستحب، بین خزف. البته خزف به دو معنای سابق ها، ما تو حاشیه نوشتیم بالمعنیین سابقین، شما میزیدش بنویسید خزف اونطوری که سید مرتضی گفت و اونطوری که مشهور گفت، اونطوری اون تفسیری که جوهری کرد، نه اون تفسیری که سید مرتضی کرد و اون تفسیری که مشهور کرد شیخ بله شیخ مفید و سید مرتضی، این سید مرتضی است بله، اون تفسیری که در واقع انجام داد مشهور، بنابر اون تفسیر حالا به ما گفتن که تزاحم شده بین خزف و اون دور بودن و این دوتا رو با هم نمیتونی جمع کنی، یکشو انتخاب کن. میگه سزاوار از اونجایی که تزاحم رخ میده بین خزف، یعنی به اون معنایی که مشهور کردن از خزف، نه به معنای سهاه جوهری، و تباعد اختیار کنیم خزف را، یعنی بریم جلو و سنگو بذاریم اینجا و به صورت خسفی بزنیمش. میگه چرا اینو انتخاب کردی؟ خروجن من خلاف من اوجبه، تا خارج بشیم از مخالفت کسی که واجب کرده خزف را. تباعد رو کسی واجب نکرده، تباعد یعنی دور باشی از جمره. حالا شما چه میخوای برو نزدیک بزن چه دور بزن، کسی نمیگه که دور بودن واجبه، ولی خذف رو عده‌ای واجب کردن. پس ما بیاییم همون به خذف عمل کنیم که اگر یک وقت واجب بود مخالفت با امر شارع هم نشده باشه. خطا خارج بشیم از مخالفت کسی که خذف رو واجب میداند. خب دومین مسئله‌ای که در به اصطلاح روز عید انشالله انجام میخواییم بدیم هدیه است، یعنی قربانی میخواییم بکنیم. خب هدی باید چی باشد؟ قربانی روز عید قربان چه شرایطی داره، چه واجبات چه مستحباتی داره؟ یجب و فی هدی تمتع ان یکون، واجب است در حد تمتع که باشد، یک من النعم، در پاورقی هم آدرس داده، یعنی از چهار پایان باشد. فلا یجزه و غیرها، یعنی غیر چهار پایان، چهار پایان حلال گوش مثل گوسفند و گاو و شتر، اینها مجزی نیست. جزعن من از زن، زن یعنی گوسفند، در لغت می نویسه زصوف من الغنم، میش یعنی اونی که پشم داره، مز یعنی اونی که مو داره، حالا بعد میاد. جزع باشه، یعنی اگر گوسفند هست نوعش نوع جزع باشه. جزع یعنی چی؟ جزع اون گوسفندی رو میگن که سنش 7 ماه شده باشه. قد کمل سنه 7 اشهرن، کامل شده باشد سن او 7 ماه، 7 ماهه باشه، مثلا 2 ماه 3 ماه 6 ماه فایده نداره. و قیل 6 تاتون، بعضی گفتن 6 ماه کامل داشته باشه. او سنیان من غیره، و اگر غیر زن است سنی باشه. سنی باشه یعنی چی؟ و هو من البقر والمعز ما دخل فی الثانیه. اگر گفتن که بقر سنی باشه یعنی 1 سالش تمام شده باشه، وارد سال دوم شده باشه. اگر گفتن معز سنی باشه، معز یعنی بز، معز، اگر گفتن بز سنی باشه یعنی وارد سال دوم شده باشه. اگر گفتن ابل ثنیه باشه یعنی وارد سال 6 شده باشه، یعنی 5 سالش گذشته باشه. پس خلاصه ایشون میخواد بگه که اگر ثنیه باشه یعنی چی؟ یعنی گاو و بز 1 سالش تمام کرده باشه، شتر هم 5 سالش تمام کرده باشه. حالا چرا به اینا میگن ثنیه؟ ثنیه یکی از 4 دندان جلو رو میگن. دندان‌های جلو 2 تا پایین 2 تا بالا که میشه 4 تا، اینا رو بهش میگن دندان‌های ثنایا. و به این حیوانات میگن ثنیه به واسطه این که میگن که این دندان جلوشون مثلا افتاده باشه، یا حالا به هر حال به اعتبار این دندان‌های جلو به اینها میگن. یه وضعیتی تو این دندان‌ها اتفاق میفته وقتی که وارد سال دوم میشن، یا وقتی که در شتر وارد سال 6 میشه. خب پس اگر خلاصه 2 چی شد؟ خلاصه 2 این استش که گوسفند 6 ماه یا 7 ماه باشه، گاو و بز 1 سالش رو تمام کرده باشه، و شتر هم 5 سالش رو تمام کرده 6 ساله باشه، وارد سال 6 شده باشه. این هم شرط دوم، واجبه دیگه. سوم تام الخلقه باشه، یعنی سالم باشه. فلا یجزه الاعور، اعور یعنی یک چشم، یک چشم مجزی نیست. ولو به بیازن علا اینه، ولو اینکه یک چشمی بوده این است که یک سفیدی در چشمش باشه که باعث بشه که نبینه. یک چشم بودن 2 جوره، گاهی انسان اصلا یه چشم نداره، یا اون حیوان یه چشمشو زدن اصلا در آوردن، این یک چشمه. یه وقت هم از چشمش سر جاشه نمیبینه، خب اونم بازی یه چشمه. ایشون میگه هر جوری یه چشمی مشکل داره، ولی اینکه یه سفیدی تو چشمش پیدا شده و باعث شده که دیگه نبینه. اعرج لنگ، لنگ نباشه. اجرب بیماری پوستی نداشته باشه. جرب یه نوع بیماری پوستی است که پوست مثلا خشکی میزنه و یه جور خاصی میشه. مکسور القرن و داخل، شاخ شکسته نباشه. البته این شاخی که گوسفند داره یا بز داره یا گاو داره، این شاخ رو وقتی که شما بشکنید، داخل این شاخ یه شاخ سفید هست، مثل اینکه این شاخ یه غلافی باشه. چطور شمشیر رو تو غلاف میذارن؟ در واقع شاخ گوسفند و شاخ بز اینها و هم مال گاو اینا در واقع چیز دارن، یه شاخ داخلیه که سفید رنگه، یه شاخ خارجیه که غلافه، که قهوه‌ای رنگه. اون شاخی که ما میبینیم همین شاخ بیرونش. اگه شاخ بیرونی رو بزنن بشکنن ولی شاخ داخلش سالم باشه، اون اشکال نداره. ولی کلن اگر شاخش شکسته باشن، که دیگه شاخ شکسته باشه، اون فایده نداره. مکسور القرن نباشه، منتها قرن داخل. قرن داخل یعنی چی؟ یعنی شاخ سفید داخل این شاخ قهوه‌ای، که این شاخ قهوه‌ای رو شاخ غلاف حساب میشه که شکستنش اشکال نداره. مقطوع شیء من الاذن، یه قسمتی از گوشش بریده شده باشه، اینم فایده نداره. مقطوع یعنی بریده باشه، شیء من الاذن یعنی مقداری از گوش. حالا گوشش رو ببردن اینم فایده نداره، یا یه مقداری از گوش. والخسی یعنی اینو اخته کرده باشن، کوبیده باشن. ابتر یعنی دم بریده، دمش رو کنده باشن. ساقط الاسنان لکبرن، دندانهاش ریخته باشه چون خیلی پیر شده. و غیره، یا دلیل دیگه، مثلا جوانه ولی دندانهاشو زدن شکستن، اینم نمیشه. ولی مریض، مریضم نمیشه. اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیء، ولی اگر گوش شکافته شده باشه بدون اینکه چیزی از او کم شده باشه، با یه چاقو مثلا یه شکافی در گوشش ایجاد کردن، این اشکال نداره. و ثقبها یعنی سوراخ کردن گوششو، گوش رو سوراخ میکنن. در حیوانات هم گوش رو سوراخ میکنن، گاهی یه علامتی بهش میزنن که گم نشه. و وسمها، وسم یعنی نشانه گذاری میکنن. خب نشانه گذاری میکنن یعنی توی یه قسمتی از بدنش مثلا یه داغ چیزی میزنن، نشانه میذارن، یا رو گوشش مثلا یه کاری میکنن، یه نشانه میذارن. اینا فعلا برمیگرده به گوش. گوش رو مثلا میشکافن یا سوراخ میذارن یا نشانه گذاری میکنن، اینا اشکال نداره. و کسر القرن و ظاهر، شاخ ظاهری که غلاف هست اون بشکنه، اینا اشکال نداره. فقدان القرن، اصلا شاخ نداشته باشه، گوسفندی باشه که شاخ یا گاوی باشه که شاخ اصلا مادرزادی نداره. القرن و الاذن خلقتن، یعنی خلقتن شاخ نداره یا گوش نداره، یعنی این لاله گوشش که بی قسمت بیرونیه اونا رو نداره، اونا اشکال نداره. و رز الخصیتین، کوبیده باشند خصیه رو، یعنی حیوانات نر رو، اون قسمت نرینشون رو یه وقت از میکنن اصلا، یعنی با چاقو میبرن که این بچه دار نشه مثلا. خب این ناقص میشه، اون خصی میشه، در واقع بالا خوندیم ناقص میشه. یه وقت از نه، دست بهش نمیزنن، اون هست، ولی یه کار میکنن که به رگها یه مقدار فشار میارن که دیگه در واقع ارتباط قطع میشه، یعنی باز هم بچه دار نمیشه، ولی به این میگن کوبیده شدن. یعنی این خصیتین رو، اون قسمت نرینش رو در واقع تحت فشار قرار میدن و میکوبن که این نتیجهش میشه که در واقع چیزش میکنن، خسیش میکنن، یعنی بازم نمیتونه بچه داشته باشه و بازم نمیتونه که با حیوانات دیگه آمیزش بکنه. اینو به خاطر این انجام میدن که اون زودتر چاق بشه به اصطلاح. خب این رزش اشکال نداره، یعنی یه وقت است که اون قسمت این نرینه این حیوان رو کلا میکنن، در واقع اون اشکال نداره. یه وقت است نه، یه کاری میکنن که اون سر جاش هست ولی خاصیت نداره، اون اشکال نداره. رز یعنی کوبیدن، مالیدن. فلیسا به نقصن، اینا نقص نیست. و این کرهل اخیر، اگرچه این آخری که رز الخصیتن باشه کراهت داره. خب در زمان ما که دیگه این مسئله منتفیست، البته گوسفندا سالم هست، خود اون رئیس کاروان باید چک کنه و خود اونایی هم که این گوسفندا رو میارن باید چک کنن که سالم باشه. غیر محزولن، و اگر ما که ظاهر هستیم نمیدونیم اونا چه کار انجام میدن، باید بگیم که انشالله کارشون درسته و نباید شک بکنیم. چهارمین شرط این است که لاغر نباشه. به ان یکون زا شهمن علل کلیتین، در کلیش پی داشته باشه، یعنی این پهلوهاش یه مقدار چاق باشن. و این قله اگر چون اون پی شهم و پی کم باشه، لازم نیست حالا چاق به اون صورت باشه. و یک فی فیه از زن، و کفایت می کند در این لاغر نبودن، فیه یعنی لاغر نباشه، در این لاغر نبودن گمان کفایت میکنه، یعنی که انسان گمان کنه که این لاغر نیست کافی. زنی که مستند به نظر اهل خبره است، یعنی از اهل خبره قصاب بپرسیم بگه لاغر نیست، کفایت. لتعذر علم بهی غالبا، چون علم انسان پیدا نمیکنه به لاغر بودن و چاق بودن، یعنی یقین داشته باشه نمیشه. چون گاهی بعضی موقع انسان فکر میکنه که یه حیوان چاق نگوی که مثلا علف و ملف زیاد خورده، یه خورده شکمش فقط بزرگ نشان میده، در حالی که چاق نیست. اینو باید در واقع خود قصاب تشخیص بده. فمتا ظنه کذلک، وقتی که گمان کند هو، یعنی در واقع گمان کند این چاق بودن را، این هو برمیگرده به غیر محذول، یعنی گمان کند این شخص، ظنه فاعلش هو است، یعنی گمان کند این حاجی هو، یعنی غیر محذول بودن را، یا زا شهم بودن را، یعنی به اصطلاح پی داره کلیش. این یک فی فیه، فیه را ما زدیم به غیر محذول، میتونم بزنیم به، چون عبارت شهید اول بود، عبارت شهید اول پررنگ دیگه، تو پررنگ ها اینطوری بود، غیر محذول و یک فی فیه، یعنی در اون غیر محذول. اینها هم لتعذر العلم بهی، یعنی به اون علم به غیر محذول بودن، یعنی چاق بودن، علم به چاق بودن یا غیر لاغر بودن پیدا نمیشه. فمتا ظن، یعنی گمان کرد اون شخص هو، یعنی که غیر محذول است، هو برمیگرده به غیر محذول. کذالک، یعنی مستند به نظر اهل خبره. کذالک یعنی خود به خود گمان نکرد، از کسی پرسید و گمان کرد. عجز ام مجزی است. و این ظهرم محذولم بعد از ذبح، اگرچه بعد از کشتن معلوم بشه که این لاغر بوده، این اشکال نداره، قبول میکنه خدا ازش. لتعبدهی به زنه، چون این شخص تعبد پیدا کرد، یعنی در واقع عبادت کرده خدا رو، به زن خودش، یعنی با گمان، یعنی گمان میکرد که این کارش درسته، اشکالی نداره. به زن خودش، هه برمیگرده به زن اون حاجی، لتعبدهی هم برمیگرده باز به اون حاجی، یعنی این شخص تعبد پیدا کرده با زنش، یعنی با این گمان به حرف خدا گوش داده. خدا میگفتش که، یعنی خدا و پیغمبر گفتن گمان کافیست، اینم گمانش رو در نظر گرفته و گوسفند رو کشته. به خلاف لا مال و زهره ناقصن، ولی بعدا اگر معلوم بشه ناقصه، این ناقصی رو قبول نمی کنن. چرا؟ فانه لا یجزی، این ناقص مجزی نیست. لأن تمام الخلقه امرون ظاهر، چون سالم بودن، تمام الخلقه یعنی سالم بودن، یه امر ظاهری است. فتبین و خلافه مستندون الى تقصیره، آشکار شدن خلاف این تمامیت، خلافه یعنی خلاف تمامیت، یعنی خلاف کامل بودن، خلاف سالم بودن اگر آشکار بشه، این مستند به تقصیر شخصه. یعنی اگر معلوم شد که این مثلا شاخ شکسته است، این شخص مقصر بوده، میباید نگاه کنه، چون که قبل از اینکه سرشو ببره اگر شاخش شکسته باشه معلوم میشه، اگر دندون نداشته باشه، ریخته باشه دندوناش، معلوم میشه این بنده خدا تنبلی کرده، دندوناشو نگاه نکرده، گوششو نگاه نکرده، شاخشو نگاه نکرده. بعد از اینکه سرشو بریدن، کل پاچه‌شو که میخوان درست کنن، میبینن که دندون نداره مثلا، یا مثلا گوشش مشکل داره، شاخش مشکل داره، اینا قبول نیست این قربانی، چون تبین و خلافه مبتدا مستندون خبرش، آشکار شدن خلاف سلامتی و کامل بودن مستند به تقصیر شخص است، یعنی مربوط به تقصیر خود شخص میشه و این گوسفند فایده نداره. ولو ظهر الهزال قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء، اگر آشکار بشود لاغر بودن قبل از ذبح کردن، با وجود گمان چاقی، ظن سمنه یعنی چاقی، با وجود گمان چاقی آن حیوان، اندشرا، یعنی موقع خریدن فکر میکرد چاقه، بعدن که خواست بکشه رفیقش قصاب بود گفت نه بابا این لاغره، حالا که خریده ببینیم میتونه بکشه یا نه. ففی اجزائهی قولان، در این که یه همچه گوسفندی که الان لاغره میتونه مجزی باشه دو قول است. اجود و همل اجزا، بهترین اون دو قول این است که بله میتونه بکشه و مجزی است. چرا؟ لنس، چون روایت داریم. و این کان عدمه احود، اگرچه عدم اجزا، هو یعنی اجزا، عدم اجزا احوت است، یعنی بگیم این گوسفند دیگه مجزی نیست برو عوض کن، این طبق احتیاط میشه دیگه. و این کانه اسم کانه عدمه هست، خبر کانه احوته هست، و ضمیر عدمه برمیگرده به اصطلاح اجزا، یعنی اگرچه عدم اجزا موافق احتیاط هست که بگیم این به درد نمیخوره برو یکی دیگه بخر. ولو اشتراه من غیر اعتبارن، اگر خریده باشه این گوسفند لاغر رو بدون امتحان، من غیر اعتبارن یعنی بدون توجه، بدون امتحان، او مع ظن نقصهی او هزاله، یا با اینکه میدونسته ناقصه یا لاغره رفت خرید، لم یجزه، یعنی در سه حالت این گوسفند مجزی نیست. یکی اینکه بی توجه بود موقع خریدن اصلا نگاه نکرد که ببینه ناقصه لاغره، یا اینکه نه با اینکه احتمال میداد گمان میکرد که ناقصه یا لاغره با وجود لاغره رفته خریده، این فایده نداره. الا ان تظهر الموافقه قبل از ذب، مگر اینکه موافق نظر شارع باشه قبل از ذب. درسته این بی توجه رفت خرید آورد یا حتی گمان میکرد لاغره، وقتی که آورد ذب کنه اون قصابایی که اونجا بودن گفتن نه این خوبه چاقه، تو حالا خبره نبودی فکر کردی لاغره، و ما فکر میکنیم نه این خوبه، خوبه چاقه به اصطلاح، یا تو فکر میکردی ناقصه گوش نداره، نه این گوشش مادرزادیه، این بنده خدا با اینکه میدونست این گوش نداره نمیبایست بخره، خریده آورده، ولی قصاب ها که دیدن گفتن که نه این مادرزادیه، این نکندن گوشش، ما میدونیم، یا این شاخ که نداره، شاخ نداشتنش مادرزادیه، این شاخش فکر نکنید که شکسته، نه اصلا شاخش کوچیکه، اینجوری اشکال نداره. یعنی ایشون میفرماید مگر اینکه معلوم بشود موافقت، یعنی این گوسفند موافق نظر شارع هست قبل از ذبح، یعنی ذبح یعنی قبل از اینکه این رو ذبحش کنن معلوم بشه که درسته. و یحتمل قویا الاجزاء لو ظهر سمینا بعده، احتمال قوی هم داره که بگیم مجزی حتی اگر بعد از ذبح معلوم بشه چاق بوده، یعنی قبل از ذبح دقت نکرد یا حتی لاغره گرفت آورد ولی بعد از ذبح قصابا گفتن این چاق بوده، در اون صورت بازم مجزیه. لسعیت عیسی بن قاسم عن الصادق علیه السلام، حتی اینا کاربردی نیست دیگه در زمان ما، فقط در حد فهم عبارت ما میخونیم میریم جلو. ولو عجز عن السمین، اگر عاجز شد از چاق، یعنی گوسفند چاق پیدا نمیشه، فل اغلب و اجزاء المحذور، اغلب یعنی فتواست دیگه، اغلب این است که مجزی است گوسفند لاغر، و کزن ناقص، گوسفند ناقص هم مجزیست. لو عجز عن التام، اگر نتونست یه گوسفند سالم گیر بیاره، للامر بالاتیان بالمستطاع، چون امر شده به انجام، اتیان یعنی انجام، بالمستطاع یعنی آنچه در توان داری، که در پاورقی است منظور قول پیغمبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اذا امرتکم بشیء، اگر من به شما یه دستوری دادم، فأتوا منه ما استطعتم، یعنی انجام بدهید از اون کار اون مقدار که در توانتون هست، یعنی بالاخره یه کاری رو شارع از ما میخواد، اگر کامل تونستیم انجام بدیم فبا، اگر نتونستیم اون کار رو ترک نکنیم، هر مقدار که شد انجام بدیم. اینجا هم شارع از ما قربانی خواسته، اگر قربانی سالم و چاق بود که خب باید همون رو تهیه کنیم، اگر نبود نگیم که ما قربانی نمی کنیم، یه قربانی ناقص هم که شده انجام بدیم. المقتضی یعنی این امر شارع، المقتضی صفت امرها، یعنی امر به اتیان به مستطاع، که این امر اقتضا می کند امتثاله، المقتضی امتثاله للاجزاء، اقتضا می کند که المقتضی امتثاله، ببخشید امتثاله، یعنی امتثال این امر مقتضی اجزا هست. اینطوری شد دیگه، للامر بالاتیان بالمستطاع، که این امر اقتضا می کند، یعنی آیا خود این امر اقتضا می کند؟ نه، امتثالش اقتضا می کند. امتثالهو یعنی امتثال این امر اقتضا می کند، للاجزا که مجزی باشد و درست باشه کار ما. اون وقت این امتثالهو چی هست در واقع؟ یعنی چرا امتثالهو مثلا خوندیم یا امتثال لهو بخونیم؟ اینطوری اگه بگیم که اگر امتثالهو بخونیم مفعول مقتضیه، از نظر معنای جور در نمیاد، ولی اگر امتثالهو بخونیم بدل از چی میخونیم؟ بدل از مقتضی میگیریم. یا اینطوری میگیم، میگیم للامر بالاتیان بالمستطاع، المقتضی یعنی اقتضا میکند، خودش اقتضا نمیکند، امتثالش اقتضا میکند. اون امتثالش رو بدل از مقتضی میگیریم، امتثال لهی میخونیم. به عبارت دیگر اگر اینو امتثال لهو بخونیم غلطه، ولی امتثال لهی بخونیم حتما درسته، چون بدل از مقتضیه. امتثال او هم بخونیم یه جوری میشه درستش کرد، امتثالی للاجزا. خب تمام شد. ترجمهش هم این شد که بالاخره امتثال امر شارع، هو برمیگرده به امر شارع، امتثال امر شارع اقتضا می کند اجزا را، مقتضی اجزا. ولی حسنت معاویت ابن عمار، معاویت ابن عمار هم در حسنه خودش اینطوری داده، این لم تجد فما تیسر لا، امام فرمود اگر نیافتی، یعنی تو قربانی نیافتی، پس آنچه که میسر شد برای تو. البته یه قیلی هم هست که به قیل ینتقل الی الصوم، بعضی گفتن اگه سالم نشد دیگه نمیخواد قربانی بکشی، برو روزه بگیر، لان المامور به هو الکامل، چون اونی که شارع به تو دستور داده قربانی کامل هست. فاذا تعذر، یعنی اگر دیگه امکان نداشت، انتقل الی بدله، منتقل میشیم به بدل قربانی که صوم باشه. ولی این حرف قیله و ما توجه نمی کنیم، اگر کامل نبود ناقصه رو میکشه. یک سوال این استش که اگر اونجا گوسفند نبود میتونه چند تا حاجی یه گوسفند بکشن، مثلا 7 نفر 8 نفر. ولا یجزه الهدی الواحد الا ان واحد، شاید فرمان مجزی نیست یه گوسفند یه قربانی مگر از طرف یه نفر، ولو اند ضروره، حتی اگر ضرورت و ناچاری هم باشه، گوسفندم کمه، با این حال یه گوسفند یه نفر، علا اسهل اقوال. ولی یه قیلی گفته که یجزه عن سبعتن و عن سبعین اولی خوانن واحد، قیل گفته است که مجزیست از طرف 7 نفر یا حتی 70 نفر که دارای سفره واحد باشن، اولی یعنی صاحب، خوان یعنی سفره، واحد یعنی یک، یعنی اگر این 7 نفر یا 70 نفر اهل یک کاروانن، یه سفره میندازن سر یه سفره میشینن، این کفایت میکنه. یه قیل دیگه گفته که مطلقا، یعنی حتی اگر سفره شون هم یکی نباشه، اهل یک سفره نباشن، پس مطلقا رو چی معنا میکنیم؟ یعنی حتی اگر اهل یک سفره هم نباشن، حاجیایی هستن از یه جا آمدن، مال دو تا کاروان هم هستن، اب نداره، میتونن 7 تا بگیرن، دو یعنی یه دونه گوسفند رو از طرف 7 نفر یا مثلا یه دونه شتر رو از طرف 70 نفر. بعد میفرماید و بهی روایاتون، یه روایاتی هم داریم، من روایاتش هم نگاه کردم، اینجا هم نوشته بودم که بخورم، حالا وقت کم هست. بله در روایات هم هستش که اگر نشود بالاخره کفایت میکنه. محمولتون علل مندوب، این روایت رو ما حمل بر مستحبی میکنیم. مستحبی میکنیم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قربانی ما قربانی مستحبی است، نه حجها، حج مستحبی قربانیش واجبه، مثلا من حج تمتع رفتم، حج من حج مستحبیه، یا حج قران من مستحبیه، اون قربانیش واجبه، اونو نمیگیم ما، خود قربانی مستحبه. مثلا در شهرها روز عید قربان که ما قربانی میکشیم، اگر همه خانواده یه قربانی بکشن یا چند تا همسایه جمع بشن یه قربانی بکشن عید قربان، این اشکالی نداره، چون قربانی مستحبه دیگه. جمعاً تا جمع کرده باشیم بین دو دسته اخبار رو، یه دسته اخبار میگن هر نفر یه قربانی، یه دسته میگن که چند نفر یه قربانی کافیه، میگیم اون روایاتی که میگه چند نفر یه قربانی، اون مستحب رو گفته. که هدی القران قبل تعینه، مستحبی مثل مثال بزن، میفرماید مثل هدیه قران، یعنی اون قربانی که برای قران میارن قبل از اینکه تعیم پیدا کنه، یعنی قبل از اینکه اشعار و تقلیدش کنن. قبل از اینکه اشعار و تقلید کنن، اگه یه نفر یه قربانی با خودش آورده، یه وقت از این قربانی رو اشعار و تقلید میکنه، یعنی چی؟ یعنی با او محرم میشه، این قربانی رو حتما باید بکشه، این میشه قربانی واجب. ولی یه وقت از نه، به این قربانی اصلا کاری نداره، یه قربانی آورده و این خودش محرم شده، این قربانی رو نکشم بعدن طوری نیست، و یه همچه قربانی رو از طرف چند نفر بکشن اشکالی نداره. ولی اضحیه، اضحیه یعنی قربانی که روز عید قربان میکشن در غیر حج، مثلا تو شهرها، مثلا تو تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، اینا روز عید قربان قربانی که میکشن اسمش اضحیه است. او چون مستحبیه اب نداره که یه قربانی از طرف چند نفر باشه. فانه یطلق علیها الحد، یعنی اطلاق میشود بر این اضحیه، حدی هم میگن. اما الواجب، ولی قربانی واجب، ولو به شروف الحج المندوب، ولو اینکه این قربانی واجب شده با شروع حج مستحبی. ببینید حج شما مستحبیه، مثلا حج تمتع مستحبیه، ولی قربانیش چیه؟ دیگه مستحب نیست، طوافش دیگه مستحب نیست، اینا واجبه. اما قربانی واجب ولو با شروع در حج مندوب، فلا یجزی الا ام واحد، نمی شود مجزی نیست مگر از طرف یه نفر. فینتقل مع العجز ولو به تعذره الى صومن، اگر کسی عاجز بود باید منتقل به چی بشه؟ به صوم بشه، یعنی روزه بگیره. یعنی به عبارت دیگر اگر قربانی نبود، قربانی نبود نمیشه یه دونه قربانی رو هفت نفر حساب کنن برای خودشون، یه دونه رو یه نفر برمیداره، اون شش نفر دیگه هم مثلا روزه میگیرن به جاش. ولو مات من وجب علیه الحج قبل اخراجهی، حالا اگر شخصی که قربانی براش واجبه قبل از اینکه اون قربانی رو بکشه مرد، مثلا در منا قربانی رو قبل از اینکه ذبح کنه مرده، اخرج عن من صلب المال، اخراج میشه از طرف او، از صلب مال یعنی از اصل مال، یعنی از اصل مال او برمیدارن. و ان لم یوصی به، اگرچه وصیت نکرده باشه به آن، که غیر من الحقوق المالیه، مثل بقیه حقوق مالی، مثلا بدهی، خمس، زکات، اینا رو از اصل مال برمیدارن، اینم بدهیه دیگه. حالا میرسیم به مستحبات حدی که انشالله برای جلسه بعد اینها رو هم ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.